ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در زلزله صبح جمعه در خوی و سلماس 82 نفر مصدوم شدند. 3 نفر بر سر درگیری بر سر حجاب اجباری در یزد بازداشت شدند. رئیس سازمان زندان ها میگوید در سال 1401 تولید پابندهای الکترونیکی چند برابر شده است. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی باشید. مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی از مصدوم شدن 82 نفر در زلزله صبح امروز در خوی و سلماس خبر داد. امیر عباس جعفری با اشاره به اینکه جراحات مصدومین سطحی بوده گفت 70 نفر از آنها به صورت سرپایی درمان شدند. ذبیح الله کاظمی فرماندار شهر خوی هم خسارات ناشی از این زمین لرزه را جزئی دانسته و گفته که بررسی های اولیه نشان می دهد برخی از دیوارهای حیاط منازل فرو ریخته و برخی دیگر از دیوارها ترک برداشته است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر ساعت 6:47 صبح جمعه در خوی و در عمق 8 کیلومتری زمین اتفاق افتاد. این چندمین بار است که از اواخر بهمن 1401 زمین لرزه در منطقه خوی به وقوع می‌پیوندد. اما 3 نفر روز اول فروردین به دلیل واکنش به تذکر حجاب چند زن در یزد بازداشت شدند. این 3 نفر در حال بازدید از باغ دولت آباد یزد با تذکر حجاب از سوی یک زن و دخترش دچار درگیری فیزیکی شدند. در پی این درگیری این 3 زن از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت شدند. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، یکی از اقدامات اعتراضی زنان ایرانی که همچنان به طور گسترده ادامه دارد، برداشتن شال و روسری از سر و امتناع از پوشیدن مانتو است. در ماه‌های گذشته مقامات ایران از انحلال گشت ارشاد خبر دادند، اما همزمان بر نظارت فیزیکی و جریمه زنانی که از قانون حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند هم تأکید کردند. و در خبر دیگر، رئیس سازمان زندان‌ها در یک گفتگوی تلویزیونی از رشد بالای استفاده از پابندهای الکترونیکی در سال 1401 خبر داد و گفت که تولید این پابندها چند برابر شده است. غلام علی محمدی با اشاره به اینکه 13,000 زندانی در سال گذشته تحت پوشش پابند بودند، گفته که 4,000 نفر از زندانیان تحت پوشش با پابند در ماه گذشته مورد عفو قرار گرفتند و در حال حاضر 9,000 زندانی تحت پابند الکترونیکی هستند. در سالهای اخیر زندانیان سیاسی چون فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و نازنین زاغری، تبعی ایرانی بریتانیایی، برای مدتی با پابند الکترونیکی در خارج از زندان حضور داشتند. اما هنوز هفته اول نوروز 1402 به پایان نرسیده که طبق آمار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در ایران، 325 نفر طی تصادفات رانندگی در جاده‌ها و سفرهای نوروزی جان خود را از دست دادند. ایران یکی از بدترین آمارها را از نظر تصادفات منجر به مرگ دارد و تصادفات رانندگی در جاده‌های ایران به طور معمول در تعطیلات نوروزی به اوج خود میرسد. نسرین افشار گزارش میدهد.
در ایران یکی از خبرهای معمول نوروزی آمار مرگ و میر در جاده هاست، هرچند که آمار بالای مرگ در حوادث رانندگی در ایران محدود به نوروز نمی شود. طبق آمار اورژانس ایران سالیان 18,000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجات در مورد خسارت وارده این تصادفات به اقتصاد کشور میگوید:
تصادف قابل جبران نیست. خسارت ما مثلا تو خسارت مادی میگیم هر کسی که تو تصادف جانش از دست میده 5.4 میلیارد تومان به کشور مستقیم غیر مستقیم لطمه میخوره. میگیم آقا تصادف 8% تولید ناخالص کشور رو به خودش اختصاص میده.
در سالهای اخیر مقامهای ایران دلایل مختلفی را برای توجیه بالا بودن آمار تلفات جاده ایران اعلام کردند، از جمله ایمن نبودن خودروهای ساخت داخلی، فرهنگ رانندگی و کیفیت جاده ها و کم بودن مساحت جاده های ایران به نسبت تعداد خودروها و بار ترافیک. اما پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی با توجه به قیمت گزاف آنها از جمله باز نشدن ایربگ حین تصادف یکی از عوامل مهم تلفات در تصادفات است. با این وجود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت کامل از صنعت خودروسازی باعث قربانی شدن جان هزاران نفر در این تصادفات شد، حمایتی که نوروز امسال آن را پس گرفت.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار، در مورد کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران میگوید:
در خصوص بحث کیفیت پایین خودروهای داخلی، خب این یک موضوع ازهر و من الشمس هست که متاسفانه در واقع مافیای خودروساز در ایران در طی سالیان گذشته هیچ اقدامی در جهت بالا بردن کیفیت خودرو انجام نداده. عمده مرگ و میر در تصادفات رانندگی، همونطور که مسئولین خود جمهوری اسلامی به خصوص مسئولین سازمان راهنمای رانندگی بارها به اون اشاره کردن، ناشی از کیفیت پایین و ایمنی پایین خودرو است. به جز اون، کیفیت جاده ها هم در ایران خوب کیفیت مناسبی نیست. یعنی هر سال ما نه تنها در ایام نوروز بلکه در تمام ایام سال شاهد تصادفات رانندگی هستیم که منجر به مرگ و میر، نقص عضو و آسیب های اساسی به شهروندان میشه، و این در حالیه که هیچ اقدام مؤثری هم در خصوص در واقع حل این موضوع انجام نمیشه. عملا یک طرف مافیای خودروساز است، یک طرف در واقع دولتی است که کفایت لازم برای حل مشکلات در مسیرها و جاده‌های مواصلاتی در ایران رو نداره.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران رتبه 63 را از بین 170 کشور جهان در تلفات رانندگی دارد. تصادفات همسان در بالغ بر 10,000 نقطه خطرآفرین از دیگر عوامل تلفات جاده است که با روی کار آمدن دولت‌های مختلف همچنان اصلاح نشدند. اما آیا دولت راهکاری برای کم شدن آمار تلفات در سوانح رانندگی را دارد؟ داریوش معمار:
خب قطعا دولت در صورتی که یک برنامه ریزی مناسب داشته باشه، در یک برنامه مثلا شاید حتی کمتر از 10 سال میتونه آمار تصادفات رانندگی رو مثل نقاط دیگه دنیا به حداقل برسونه. الان حتی در کشورهای همسایه ما مثل ترکیه هم و عراق هم آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی واقعا به اندازه آمار در ایران نیست. اولین قدم در این جهت میتونه این باشه که انحصار از بازار خودرو برداشته بشه، یعنی اینکه اجازه داده بشه خودروهایی با کیفیت بالا و با استاندارد بالا به لحاظ ایمنی وارد بازار بشن، خودروهایی که مردم توان خرید اونها رو داشته باشن. ما همین الان خودروهای بیکیفیت داخلی رو با قیمت گرونترین و ایمنترین خودروهای خارجی داریم به مردم میفروشیم. از طرف دیگه دولت اگر یک برنامه ریزی درست برای بهبود وضعیت ایمنی جاده ها انجام بده، خب این ممکنه مثلا 4-5 سال زمان ببره. علائم رانندگی، آموزش‌های مرتبط، در واقع تعریض جاده‌ها، بهبود وضعیت جاده‌ها، اگر اینها انجام بشه، خب طبیعی هست که میزان تصادفات رانندگی در جاده‌ها در ایران بهبود پیدا می‌کنه. شما ببینید همین امسال در جاده تهران شمال عمده تصادفاتی که اتفاق افتاده ناشی از کیفیت پایین جاده و نبود ایمنی کافی در جاده‌ها بوده.
جاده‌های پرخطر بدون خط‌کشی و علائم راهنما و با نور کم از هم اکنون زنگ خطر تشدید بحران تصادف‌های رانندگی را به صدا درآورده است. اما با نادیده گرفتن مشکلات گفته شده برای کم شدن آمار تصادفات، رانندگان را به احتیاط بیشتر دعوت می‌کنند.
حالا که بحث هفته اول نوروز 1402 بود، در ادامه پیام‌های نوروزی شخصیت‌ها و طیف‌های مختلف، پیام سرور کسمایی رو می‌شنویم. رمان نویس، مترجم و ناشر مقیم فرانسه.
سالی که گذشت سالیست ماندگار در تاریخ مبارزات ملت ایران، سالی که زنان ایرانی به پا خواستند، حجاب از سر برکشیدند، فریاد آزادی سر دادند و اون رو با نام زن و عشق به زندگی پیوند زدن. این جنبش که در پایان تابستان و آغاز پاییز شکل گرفت، از همون نشانه‌های نخستین نوید بهار با خود داشت. و جشن باززایی فرهنگی یا بهتره بگم بازیابی فرهنگی بود. فرهنگ دیرینه که ستون فقرات هستی تاریخی ملت ما رو تشکیل میده، فرهنگی که از همون روزهای نخست برقراری نظام اسلامی تلاش شد از بین برده شه و مراسم گریه و زاری و مناسک مذهبی جایگزین اون بشه. خمینی حتی مایل بود آیین‌های نوروزی ما رو ممنوع اعلام کنه که با مقاومت سرسختانه مردم روبرو شد. امروز این مقاومت دوباره جان گرفته و به ابتکار زنان، دختران و پسران ما جنبش انقلابی بی سابقه‌ای در دنیا رقم زده که پایه‌های رژیم رو به لرزه درآورده. زنان و دختران ایرانی امروز الگوی آزادگی و شهامت و الهام بخش بسیاری از زنان در کشورهای دیگه هستند. آرزوی قلبی من اینه که جنبش زن زندگی آزادی همچنان با پویایی و پرشور و شعور پیش بره و خواسته های 44 ساله بلکه 100 و اندی ساله ما رو برآورده کنه تا یک بار دیگه خانه های ایرانی به قول شروین حاجی‌پور عزیز پرشه از رقص و گل و شادی. بهارتان خجسته باد.
در ادامه گزارش نسرین افشار از تصادفات نوروزی در هفته اول نوروز، پیام نوروزی سرور کسمایی رمان نویس مترجم و ناشر مقیم فرانسه را می شنیدید. اما ادامه خبرها. 12 سناتور جمهوری خواه آمریکایی در نامه‌ای به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواستند که این اتحادیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد. امضا کنندگان در این نامه همچنین سپاه پاسداران را تهدیدی جدی علیه اروپا و امنیت جهانی دانسته و تاکید کردند که اروپا با تروریستی اعلام نکردن سپاه هدف حکومت ایران مبنی بر به گفته آنها پاشیدن بذر تروریست در غرب را نادیده می‌گیرد. سناتورها با اشاره به تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی ایالات متحده در اپریل 2019 نوشتند که خودداری اروپا از انجام اقدامی مشابه سبب شده که بازارهای اروپا همچنان با عنوان منابع درآمد پایداری برای سپاه باقی بماند. افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی اروپا و همچنین کانادا از اصلی‌ترین خواسته‌های بخشی از معترضان ایرانی است. سناتورها جیمز ریچ، لنسی گراهام، مارکو روبیو و تد کروز از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. اما سایت خبری هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، هویت 121 تن از کشته شدگان در اعتراضات جمعه خونین زاهدان و خاش را اعلام کرد. این وبسایت تاکید کرده که در تهیه این گزارش منابع مختلف و مطلع مورد راستی آزمایی قرار گرفته و اطلاعات جمع‌آوری شده تایید شده است. جمعه خونین به کشتار معترضان در زاهدان در 8 مهر 1401 اشاره دارد. در این روز معترضان در واکنش به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ در حال تشکیل تجمع اعتراضی بودند که از سوی نیروهای نظامی و امنیتی هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتند و 10 نفر از آنها کشته شدند. با وجود اینکه سپاه پاسداران گروه جیش العدل را مسئول این حملات معرفی کرد، اما مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان علی خامنه ای را مسئول کشته شدن معترضان بلوچ اعلام کرده است. هر جمعه معترضان بلوچ در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه به خیابانها می آیند و علیه جمهوری اسلامی شعار می دهند.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما یونیسف میگوید که در هر دقیقه یک کودک یمنی جان خود را از دست می‌دهد. به گفته یونیسف بیش از 540 هزار کودک زیر 5 سال در یمن به سوء تغذیه حاد و تهدید کننده مبتلا هستند و وضعیت وخیم 11 میلیون کودک در یمن باعث نگرانی است و مرگ و میر این کودکان به گفته یونیسف با دلایل قابل پیشگیری رخ می‌دهد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.
جز من راهی نیست واسه سرکوب دست من، گلوله دیگه کافی نیست. ببین رو خاک رویامون دارن تفرقه می پاشن، تو هم راشی نمیتونن جلو داره یه دریاشن. تو با من که نیستیم ما دیگه تنها، تو هم راشی نمیتونم با تانکم رچن از رو ما. گره کن ماشه تو با من واسه شادی برای رقص، واسه آزادی ایران، واسه هم رزمای تو هست. راشی نمیتونم با تانکم رچن از روما، گره کن ماشه تا با من واسه شادی برای رقص، واسه آزادی ایران، واسه هم رزمای تو هست. تو با من که نیستیم ما دیگه تنها، تو هم راشی نمیتونن با تانکم رچن از روما. گره کن ماشه تو با من واسه شادی برای رقص، واسه آزادی ایران، واسه هم رزمای تو هست.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
رویای دارم، رویای آزادی. درد جهانی که از عشق تهی میشه، درد درختی که میخوشه از ریشه، درد زنایی که محکومه آزارا.
یا کودکایی که تو کارهای
یک روایت، روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
برای لمس پیروزی میشه از نور باید شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه، پر از فریاد خاموشی، تموم شهر و بلعیده یه گردابه فراموشی. تبر خورده به جام جم تلس نشه زحاکه، پر از خونه دل رستم که سهرابه زیر خاکه. درشه کاویان گم شد، همه آهن در آخ هسته، کجا منده روایت کرد که دست قصه رو بسته. ما فرزند فریدونیم کنار آب آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیری. یه رودابه که میرقصه تو کولاک زمستونی، که خورشید و روی شالش خلاصه. خبر کرده به مهمونی. هر آدم مثل آوازه تنی از نی به دست یار، نیستانی که ایرانه خدا کنار آب و آینه. توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه. رسم نور و مهر و جان زنو آواز میسازیم برای شادی ایران، به هر بیدار
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
شدم قد توی زندگی ساده، با یه قلب خالی از تو که تنهایش زیاده. شدم حبس میون خاطرات با تو، همیشه گی نشدی اما همیشه یادم نگاتو. خودت نشونم دادی مسیر آرزوها رو، حالا آرزو میکنم همون روزا رو. امید دارم یه روز میرسه که یه جایی بالاخره باز چش تو چشام میندازم. امید دارم هنوز دوباره میای و کنار تو راحت خوشبختی و هر روزی که میشه دیروز دلتنگ تر میشم و باز غرق میشم تو خیال و خواب. هر بار که میزنه بارون میبندم چترم و به یادت خیس میشم از قطره های آب. امید دارم یه روز میرسه که یه جایی بالاخره باز چش تو چشام میندازم. امید دارم هنوز دوباره میای و کنار تو راحت خوشبختی و
هستن فقط برای انتخاب نوع پوششش.